ادامه بحث از مسئله 28 و عرض کردیم که سید محقق خوری رضوان الله تعالی علیه به فرمایش محقق حکیم اشکال گرفتن، چون سید محقق حکیم فرمودن استطاعت در صورتی استطاعت لازم برای وجوب حج می شود که ناشی از مالک بودن شخص نسبت به مالی باشد که با آن به حج می خواهد برود. و دلیل ایشون این بود که در بعضی روایات در باب استطاعت من له الزار و راهله وجود داره و لام در اینجا مفید ملکیت است. ایرانی که محقق خوبی رضوان الله تعالی به فرمایش سید حکیم داشتن این شد که فرمودن در مانند و دو طایفه از روایات در تفسیر آیه شریفه وارد شده است که بعضی ظهور در اعتبار ملکیت دارد، بعضی ظهور در عدم اعتبار ملکیت دارد. این دو طایفه از روایات با هم دیگر تعارض میکنند و از اعتبار ساقط میشوند. اون وقت ما میمانیم و اطلاق آیه شریفه و آیه شریفه من استطاع علی سبیلا دارد و از اونجا که من استطاع هم صادق است برای کسی که مالک این مالی هست که به حج برود و هم صادق است برای اون کسی که مال به او اباحه شده است، پس آیه شریفه و اطلاع آن حکم به عدم اعتبار ملکیت و یا نایبوی لیکن به نظر می رسد که این ایرانی که سید محقق خوری رضوان الله تعالی علیه به آقای حکیم می گیرند، این ایراد قابل قبولی نباشد. اولا عرض می کنیم که این که شما فرمودید وقتی روایات در تفسیر آیه کریمه متعارض شدن از اعتبار ثابت شده و حجیت هر دو از بین می رود، این فرمایش، فرمایش قابل قبولی در اون موردی که نسبت بین دو تفسیر و خصوص مطلق باشه نه. یه روایت مطلق یه روایت خاصا بگیم در از اینکه نیست چرا تصاحب کنیم عموم خصوص مطلق بینشون دیگه در عموم خصوص منوج در مصداق جمع تصاحب درسته چون یکی میگه باش یکی میگه چین اما در بین این دو ضایبه از روایتی که ما در این باب داریم عموم خصوص منوج وجود ندارم طایفه‌ای که تفسیر می‌کند استطاعت رو به الواجد للمال مطلق واجد للمال هم مالک رو شما میشه هم چی؟ مباهله طایفه‌ای که تفسیر می‌کند استطاعت رو به لهو که معنیت ازش استفاده میشه و چیه؟ خاصه پس نسبت بین این دو روایتی که مفسر آیه هستن چه نسبت میشود؟ نسبت عموم خصوص مطلق میشود و وجهی برای خدمت شما عرض بشه که تساقط نیست بلکه علی التحقیق در چنین موردی دو راه کار تصویر می شود. راه کار اول این است که عام در اینجا و مطلق حمل شود بر خاص و مقید. به این معنا که من عنده المال یا الواجد للمال در حقیقت مبین معنای استعمالی استطاعت است، معنای استعمالی و مدلول علیه تصوری استطاعت است و من در حضاد و راهله مبین مراد جدی متکلم از استطاعت می باشد و در حقیقت من له الضاد و الراهله تفسیر می کند الواجد للمال راهکار دوم این است که بگوییم ذکر خاص از باب تفسیر به مصداق است و در هر دو صورت نتیجه حاصله از این دو طایفه روایات در ذیل آیه شریفه تفسیر استطاعت در آیه شریفه به معنای ملکیت خواهد فعلا هازا این که شما محقق خوبی ادعا فرمودید این دو طایفه از روایات و در تفسیر آیه شریفه از اعتبار ساقط می شوند و حجیت ندارند، به نظر کلام قابل قبولی نمی کنید. پس ببینید اشکال اول مولای خوبی رضوان الله تعالی علیه این است که تساقط موردش اونجاییست که نسبت بین دو دلیل چه نسبتی باشد؟ اون خصوص منبر باشد. وقتی که اون خصوص منبر بود در مورد اجتماع یک دلیل اثبات میکنه، یه دلیل چیکار میکنه؟ نفی میکنه. نتیجه این میشود که در خصوص اون مورد اجتماع تساقط باشد. اما در جایی که اون خصوص مطلق باشد اصلا تعارض مستقر نمیشود، جمع عرفی صورت میگیره و همیشه تعارض زمان پایدار میشه، زمان مستقر میشود که راهکار عرفی برای جمع بین این دو روایت وجود نداشته باشد. جمع عرفی به این است که وقتی این دو روایت با که یکی خواسته، یکی عامه، یکی مطلقه، یکی مقیده به عرف بسپاری، مطلق را هم باید مقید. مطلق رو میگن مراد استعمالی مورد نظر بوده، مقید رو میگن چی؟ مراد جدی مورد نظر بوده. لذا اصلا تعارض مستقر نمیشود تا چه رسد به این که ما بگیم تعارض هست و این باعث تساقط شون چی میشه. این ایراد هم ثانیا از این گذشته فرمایش که محقق خویی مطرح می کنند مبنی بر آن است که بپذیریم که نسبت بین روایاتی که استطاعت را به ملکیت تفسیر کردن و روایاتی که استطاعت را به واجب ذات راهله تفسیر کردن عموم و خصوص مطلق است. بله عموم و خصوص منبعه است. لکن با تأمل در بعضی از روایات نه یه اشکال دیگه مخواسته این مالت کنیم، این اشکال نه خیلی نه مخواستم به یک نه همه دیگه باز خودم باز ممکنه نه بشه علا یاد ببین اشکال اساسی هم ما اشکال اولا نمیه ما اشکال
ثانی
هم اشکال اساسی هم میده که شما که قائل به تساقط این دو تفسیر شدید مبتنی بر این است که نسبت بین اینها عموم خصوص منبع باشد، در حالی که نسبت بین اینها خصوص مطلق است، لذا مجال برای ادعای تساقط واقعی نمی‌ماند. بر این اساس تا اینجا مطلب روشن می‌شود که فرمایش سید محقق حکیم مبنی بر این که مراد از استطاعت خصوص ملکیت نسبت به زناد راهل است و اباهه نسبت به زناد و راهل را شامل نمی شوند، فرمایش متین قابل قبول و قابل دفاع است. اگرچه اکثر فقها خلاف اون را فتوا دادن و فرمودن اباحه که باید می کنند، این اشکال اولی بود که محقق حکیم به مثل سید محقق یزدی باشد. درست شد؟ چون ما گفتیم که سید یزدی که می فرماید حتی با اباحه هم استطاعت محقق می شوند، سید حکیم به ایشون از دو جهت ایراد می گیرند. اگر یادتون باشه بودیم از دو جهت اشکال می گیرند. جهت اول این است که محقق حکیم در مستمسک فرمودن سید یزدی در روایت من له الزاد و راهله داره، ما این من له الزاد و راهله که ظهور در ملکیت دارن روایاتی را که ظهور در نعم دارن تغییر میزنن، لذا اگر رو هم ما بین این دو طایفه از روایات جمع کنیم چاره ای نداریم جز این که بگیم مستفاده از روایاتی که در تفسیر آیه شریف وارد شده از این است که استطاعتی حج را واجب می کنن که ناشی از ملکیت باشه. این اشکال به نظر ما اشکال متینی است، اشکال درست نیست، چون ما در گذاشتن گفتیم اگر چه لام وضع نشده است برای افاده ملکیت، اما به حسب انصراف وقتی که استعمال بشود منصرف به چیه؟ به ملکیت است. این اشکال اولی شد. اشکال دوم سید حکیم این است، می فرماین اگر بنا شود که بگوییم مجرد اباحه زاد و راهله در حصول استطاعت کفایت میکنه، باید بپذیریم که اباحه شرعیه هم برای تحقق استطاعت کافی است. بله، اباحه شرعی، آره اباحه شرعی، در حالی که بین اباحه به دلیل اینکه تفاوتی بین اباحه شرعیه و اباحه ملکیه وجود ندارد و از طرفی لا اشکال در این که اباحه شرعیه تحقق بخش استطاعت نیست، لذا تصرف وکیل در اموال موکل شرعاً مباح است، در حالی که این وکیل به مجرد این اباحه مستطیع شناخته نمیشه. تصرف مستعیر در مال آیه‌ای مباح است، در حالی که مستطیع شناخته نمی شود. تصرف مستأجر در مال، مال اجاره‌ای مباح است، در حالی که مستطیع شناخته نمیشه. اشکال دوم آقای حکیم میگه که چون میفرماید که خب شما میگید آقا به مجرد اینکه فرد مال تصرف درش برش مباح شد یتحقق به الاستطاعه، این مستلزم اینه که اباحه چه اباحه مالکیه باشه چه اباحه اباحه شرعیه غیر مالکیه باشه، چون متمکن از تصرف در این مال هست بتوانیم این رو مستطیع بشناسیم و بگیم حق بر او واجب می باشد. و حال بلا اشکال اباحه شرعیه استطاعت آور نیست. اگر اباحه شرعیه استطاعت نمی آوره به گیری در این مسئله اباحه هست، باید اباحه مالکیه هم استطاعت نیاوره. این اشکال دوم ایشون به سید یزدی است، ولی این اشکالی مقدار قابل قبول نیست، به خلاف اشکال قبلی و استدلال قبلی ایشون که حالا تأمل بکنید انشاءالله. این
همین تعالیت باید داشت که داریم که مثلا انسان مسلمه برای این مالی بشه و بعد هم مثلا تسلیم داره بسی براش استطاره رو کنه باشه شرعن
که خب نمیدونه با خاطر این همین عرض میکنیم، میگیم که استطاعت باید اما استطاعت ایگه در آیه شریف آمده. حالا اینا همه مبتنید برای اینه که ما استطاعت رو استطاعت چی بدانیم شرعی. حالا عرض خواهیم کرد که اگر ما قائل به استطاعت عقلیه شدیم کما اینکه ما معتقد به استطاعت عقلیه هستیم، آیا این فرمایش آقای حکیم مؤثر واقع میشه اومد؟ اگر استطاعت شرعیه بشه درست میگه آقا من له الزاد و راه است، له الزاد و راه را یعنی کسی که مالکه، اما اگر استطاعت عرفیه باشه با اباحه استطاعت عرفیه معرق نمیشه. این هم
استیلا
و عرفی کافیه. بله حالا عرض کنم. الحمدلله رب العالمین،
اللهم صل علی سیدنا